11 صبح در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که واشنگتن بتواند با تهران به توافق جامع صلح برسد. مقامات ارشد آمریکا امروز نخستین گزارش محرمانه خود درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را به مجلس سنا ارائه می‌کنند. دستگیری افرادی که متهم به همکاری با اسرائیل هستند در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرده است که ایالات متحده بتواند با ایران به توافق جامع صلح برسد. روز چهارشنبه آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه خبری CNBC تاکید کرد خط قرمزهای آمریکا، غنی‌سازی اورانیوم و استفاده تسلیحاتی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. به گفته او، مذاکرات با ایران درباره چگونگی داشتن برنامه هسته‌ای بهتر و غیر نظامی بدون غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. همزمان با این موضع‌گیری استیو ویتکاف، دونالد ترامپ هم گفته است هفته آینده مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد. مقامات ایرانی تا کنون از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را تایید نکردند. ششمین دور مذاکرات غیر مستقیم که قرار بود در عمان برگزار شود، به دنبال حمله اسرائیل به ایران لغو شد. مقامات ایرانی گفتند که خط قرمز جمهوری اسلامی غنی‌سازی در داخل کشور است و این موضوع قابل بحث نیست. در خبر دیگر، روز پنجشنبه مقامات ارشد امنیتی سیاسی دولت دونالد ترامپ نخستین گزارش محرمانه درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را به مجلس سنا ارائه می‌کنند. قرار است وزیر امور خارجه، رئیس CIA و وزیر دفاع ایالات متحده اطلاعات و ارزیابی نهادهای امنیتی نظامی را در مورد اهداف و میزان خسارات وارد آمده به سایت‌های هسته‌ای ایران را با سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در میان بگذارند. انتشار بخش‌هایی از گزارش اولیه یک نهاد اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا که می‌گوید حملات ارتش آن کشور احتمالاً برنامه اتمی ایران را چند ماه به عقب انداخته، با انتقاد شدید دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت او روبرو کرده است. در هفته جاری، طرحی که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا باید برای حمله مجدد به ایران مجوز کنگره را کسب کند، به رأی گذاشته خواهد شد. دموکرات‌های کنگره و برخی از جمهوری‌خواهان می‌گویند دونالد ترامپ بدون مشورت با اعضای کنگره دستور حمله به ایران را صادر کرد و این اقدام فراتر از اختیارات رئیس جمهور است. نیروهای امنیتی ایران عملیات دستگیری افرادی را که متهم به همکاری یا حمایت از اسرائیل هستند در روزهای اخیر تشدید کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، روز گذشته فردی که به گفته او مقامات امنیتی در حال تردد مشکوک بود در مترو تهران دستگیر شد. ادعا شده است که او با استفاده از تلفن همراهش آدرس اماکن نظامی و حساس را به شماره تلفن‌های ناشناس ارسال می‌کرده. در خوزستان هم 26 نفر با عنوان عوامل نفوذی اسرائیل دستگیر شدند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بدون اشاره به محل و زمان دستگیری این افراد آنها را فریب خوردگان جنگ توصیف کرده است. به گزارش مقامات امنیتی و قضایی، در دو هفته اخیر بیش از 700 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل یا حمایت از عملیات اسرائیل در ایران در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. تا کنون 6 نفر از زندانیانی هم که به همکاری با اسرائیل متهم شده بودند اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری نسبت به روند فزاینده دستگیری‌ها و محاکمه سریع متهمین بدون حضور وکلای مستقل و ارائه شواهد و مدارک هشدار دادند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل میگوید در طول درگیری 12 روزه با ایران، کماندوهای اسرائیلی به شکل مخفیانه در داخل خاک ایران مشغول عملیات بودند. ژنرال ایال زمیر در گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد که با در اختیار گرفتن کامل حریم هوایی ایران، دست اسرائیل برای عملیات در هر نقطه از ایران باز بود است. به گفته این مقام ارشد نظامی اسرائیل، این آزادی عمل به لطف هماهنگی و عملیات مخفیانه و تاکتیکی نیروی هوایی و واحدهای کماندویی به دست آمده بود. ژنرال زمیر نخستین مقام اسرائیلی است که به شکل علنی از عملیات زمینی نیروهای اسرائیلی در خاک ایران سخن گفته است. وزارت راه و شهرسازی از بازگشایی حریم نیمه شرقی ایران بر روی پروازهای داخلی، بین المللی و عبوری خبر داده است. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، فرودگاه مشهد فعالیت خود را آغاز کرده ولی فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی همچنان بسته هستند. به دنبال حملات همزمان اسرائیل به مناطق مختلف، حریم هوایی ایران بر روی تمامی پروازها بسته شد و در طول 12 روز جنگ بین دو کشور هیچ پرواز داخلی و بین المللی انجام نشده است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
در ادامه خبرها، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع ایران برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به چین رفته است. سفر او به چین 2 روز پس از برقراری آتش بس بین اسرائیل و ایران و 1 روز پس از اجلاس سران ناتو در لایحه هلند انجام می شود. وزرای دفاع روسیه، پاکستان و بلاروس نیز برای شرکت در این نشست عازم چین شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پکن تلاش دارد سازمان همکاری شانگهای را که متشکل از 10 کشور است به عنوان نقطه مقابل بلوک ناتو معرفی کند و مشارکت سیاسی، امنیتی و تجاری میان اعضا را تقویت کند. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش از کشته شدن 20 دانش آموز در جریان حملات اسرائیل به ایران خبر داد. او گفته است شماری از فرهنگیان نیز کشته شده و تعدادی از مدارس نیز آسیب جزئی دیدند. مقامات ایرانی گفتند که در جریان 12 روز حملات اسرائیل به خاک ایران، دست کم 6,276 تن جان خود را از دست داده و حدود 5,000 تن دیگر هم زخمی شدند. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل این آمار را تایید کند. در اسرائیل همچنین حملات موشکی ایران باعث کشته شدن 28 نفر شد. بیش از 3,000 نفر هم در این حملات زخمی شدند. در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از تصویب کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است. به گفته آقای قالیباف، تعلیق همکاری تا زمانی که امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران تضمین شود ادامه خواهد یافت. علیرضا سلیمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته است بر اساس این طرح هیچ کس حق همکاری با ماموران آژانس ندارد و در صورت تخلف مجازات خواهد شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.